یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمانه و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت با فریبا داوودی مهاجر، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان ساکن آمریکا به گفتگو نشسته ایم. محور گفتگوی ما فعالیت‌های سیاسی خانم مهاجر و زندانی شدنش که به خروج او از ایران منجر شد و همچنین علت برداشتن حجابش در یک برنامه تلویزیونی را جویا می‌شویم. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به این گفتگو با فریبا داوودی مهاجر توجه فرمایید. فریبا داوودی مهاجر روزنامه نگار و فعال حقوق زنان است. خانم مهاجر سردبیر انجمن روزنامه نگاران جوان، عضو کمیته مرکزی سازمان مدافعان آزادی مطبوعات ایران و علاوه بر اینها عضو سازمان دانش آموختگان یا همان دفتر تحکیم وحدت است. خانم مهاجر، ابتدا از همون روزهای آغاز کارتون در ایران برای ما بگین و توضیح بدین که از کدوم نشریه در واقع کارتون رو آغاز کردین.
خوشحالم که در خدمت شما هستم. من از زمانی که خب به هر حال فوق لیسانسم رو گرفتم و بعد هم حالا یه دوره‌های در به اصطلاح دانشکده خبر گذروندم و در دانشکده وزارت خارجه رشته لابی و این جور چیزها، شروع کردم به نوشتن برای مطبوعات ولی بدون اسم، به دلایلی. و بعد از مدتی که روزنامه خرداد میخواست بیرون بیاد، با در واقع همراهی آقای عمادالدین باقی بود که وارد این روزنامه شدم، به دلیل اینکه خب به هر حال فضای خانوادگی، یعنی فضای زندگی من طوری بود که همسرم اجازه نمیداد که من کار بکنم. بنابراین به همین دلیل بود که در واقع مطلب می نوشتم بدون نام. و بعدن هم شاید اگر وسادت آقای باقی نبود، من از فرصت اینو پیدا نمی کردم که به محیط مطبوعات پا بگذارم به صورت رسمی. خب اول اجازه 2 ساعت پیدا کردم و بعد به جایی رسید که دیگه گاهی روزی 14-15 ساعت کار میکردیم و به این ترتیب کار من به طور رسمی شروع شد.
خانم مهاجر، شما در ایران در واقع بیشتر در نشریات موسوم به اصلاح طلب فعالیت میکردین و به این گروه از سیاست پیشگان تمایل داشتین. آیا این برداشت درستیه؟
نه، به خاطر اینکه خب اون موقع روزنامه‌های اصلاح طلب تنها مکانی بود که ما میتونستیم صدای خودمون رو برسونیم. در واقع نشریات اصلاح طلب برای من، حالا خدمتتون میگم به چه دلیل، مثل یک پلکان بود، مثل یک نردبان بود، مثل یک وسیله بود برای اینکه ما بتونیم صداهای دیگری رو از اونجا برسونیم به جامعه. به هر حال اون موقع برای من خیلی این مسئله اولویت داشت که به هر حال مثلا خود آقای منتظری در حصر بودن، صدای ایشون شنیده نمیشد، به شکل یک خط قرمز بود، یا افراد دیگه‌ای که و یا اتفاقات دیگه‌ای که افتاده بود مثل قتل‌های زنجیره‌ای و اینا هیچ وقت در مطبوعات یا در رسانه‌ها بازتاب نداشت. من فکر کردم که تنها راهی که میتونه به عنوان یک نردبان و وسیله به من کمک بکنه همین روزنامه‌ها هستن که و واقعاً هم بودن تا جایی که امکان داشت، همونطور که خود به هر حال حکومت میگفت مثل توپخانه عمل می‌کردن که بعد هم به صورت فله‌ای بسته شدن، ولی برای من به شکل ابزاری مطرح بودن.
خانم مهاجر، در برخی نشریات از شما با عنوان مشاور رئیس جمهور در دوران اصلاحات نام میبرند که در مرکز مطالعات و تحقیقات رئیس جمهور در حال کار بودین. آیا اصولا این موضوع صحت داره و اگر اینطوره چطور شد که به دفتر ریاست جمهوری محمد خاتمی پیوستین؟
نه، به هیچ وقت صحت نداره. من هیچ وقت در هیچ زمانی هیچ سمت دولتی، حتی به شکل یک معلم نداشتم و هیچ سمتی و نزدیکی هم به عنوان مشاور معاون نداشتم. اولین بار که این مطرح شد به وسیله یک مستندی که علیه من ساخته شد در صدا و سیما بود که اومدن اینو مطرح کردن و اونقدر این در واقع کذباب شد که حتی بعضی از روزنامه‌ها و یا نشریات و یا رسانه‌هایی که من می‌خواستم معرفی کنن گاهی همین رو به کار می‌بردن. و این نشون دهنده این هستش که چقدر میتونه حتی یه خبر کذب انقدر گسترش پیدا بکنه که حتی دوستان آدم همون رو باور بکنن. نه من هرگز چنین عنوانی رو نداشتم و اصولا هم هیچ همگرایی به دلیل اینکه خب به هر حال من نزدیکی داشتم به جناح آقای منتظری به دوستان اصلاح طلب نداشتم به این دلیل که نه اینکه باشون ارتباط نداشتم نه اینکه باشون سلام علیکی نداشتم نه اصلا اینطوری نیست همین الان هم خب ممکنه که ما این دوستان سلام علیک داشته باشیم ولی از اونجایی که به هر حال کسانی که آقای منتظری رو زدن جناح چپ بودن و جناح چپ بود که بعد به قدرت رسید و اومد بالا و تحت عنوان اصلاح طلب به هر حال بودن و من یادمه که تا زمان رفع حجر آقای منتظری هم به عنوان مخالفان اینها محسوب می‌شدن. من به خوبی یادمه که وقتی برای انتخابات مجلس ششم خودم رو کاندید کردم از طرف به هر حال یکی از دوستان در جبهه مشارکت منو خواستن رفتم اونجا و به من گفتن خب یکی از مشکلات تو که نمیتونیم تو رو در لیست مشارکت قرار بدیم اینه که خب به هر حال نزدیکی داری به جناح آقای منتظری و البته یه دلیل دیگه هم گفتن اطاعت پذیر نیستی.
در اینجا صدای آیت الله منتظری را میشنویم.
صلی علی محمد. البته خیلی خوبه، صلوات بر پیغمبر اکرم ثواب داره و درجه خود انسان هم بالا میبره، اما یار امام خوش آمد نه نون و آب میشه برای کشور نه رفع نیازهای مردم رو میکنه. پاسدار وظیفش اینه پاسداری بکن، پاسدار یه وقت تندروی نکنه دا. یه وقت مبادا این اسلحه که به دوشت اومده غرور بگیرده، مبادا یه وقت پاسدار بخواد از اسلحهش از قدرتش سوء استفاده بکنه دا. مبادا مأمور اگه شدی بری سراغ یه نفری تو گوشش بزنی توهین بهش بکنی، میگه تو قاضی بایستی، قاضی وقت نداره تو گوشه کس بزنه مگر اینکه یک کسی از طرف خدا محکوم باشه به اینکه حدی برش جاری کنن حد برش جاری. بایستی که قاضی به طرفین دعوا مثل هم نگاه بکنه، حتی هر دو رو جلو خودش بنشونه. قاضی بایستی که عدالت رو در همه جهت رعایت. خب پس یه پاسدار حق نداره مال مردم مصادره کنه، حق نداره تو گوشه کسی بزنه، حق نداره به کسی توهین بکنه.
ولی به هر حال نمیتونستم به لحاظ فکری به اونها نزدیک باشم، به خصوص که خب اونها رو دخیل میدیدم، به خصوص مثلا آقای کروبی، آقای کرباسچی، به هر حال جناحی که این آقای منتظری رو زدن. ولی خب وقتی که جریان اصلاحات به پا شد، به خصوص در روزنامه خرداد و با حضور عبدالله نوری که واقعا فضا میداد، اجازه میداد در این حوزه مطلب نوشته بشه، خب در دفاعیه خودش در دادگاه انقلاب یک بحث به قول خودشون در بحث شیرین آقای منتظری رو در دادگاه انقلاب جسورانه ازش دفاع کردن و به هر حال یه فضای ایجاد شد که بشه از در این فضا از به هر حال اتفاقاتی که زیر سایه و پشت پرده اتفاق افتاده بود علیه خیلیا و صداهای دیگر صحبت بشه.
خانم مهاجر، شما به علت تظاهرات در 22 خرداد سال 85 به 4 سال زندان محکوم شدین. به چه اتهام یا اتهاماتی شما را به زندان محکوم کردند؟
اولین باری که من زندان رفتم در ارتباط با تبلیغ علیه نظام و همین نزدیکی با بیت در واقع آقای منتظری و مسئله سخنرانی درباره قطع‌های زنجیره‌ای بود که به 4 سال زندان محکوم شدم. بعد یه بازداشت داشتم که اون بازداشت خب 40 روز در زندان انفرادی 59 بودم که اون خودش داستان و حکایت جداگانه از فشارهایی که بود و زندان مردانه که توش قرار داشتم و بعد بازجویی های سنگین بعد از آزادی که تقریبا میشه گفت شاید 3 روز 4 روز هر چی که شما فکر کنید، مثل کارمندی که میره سر کار و کارت میزنه، من هر روز در مکان های مختلف بازجویی شدم، به طوری که گاهی روزا مثلا 12 ساعت منو در محوطه بازجویی نگه می‌داشتن در دادگاه انقلاب، بعضی وقتا صبح تا شب ولی بازجویی نمی‌کردن و فقط اونجا می‌شوندن، یعنی انواع و اقسام در جاهای مختلف، در وزارت اطلاعات، در خانه‌هایی که به شکل مخفی داشتن مال نیروی انتظامی بود و همه اینها. اگر حتی یه مسافرت می‌رفتم به اون هتلی که مسافرت رفته بودم برگه می‌فرستادن که باید بیایی برای به اصطلاح بازجویی. و بعد از اون زندانم که من فعالیت‌های مربوط به زنان رو بیشتر کردم به دلایلی که حالا اگر شما بخواید توضیح میدم، بعد از اون من به خاطر تظاهراتی که در مقابل دانشگاه تهران زنان برگزار کردن و اعتراض به قانون اساسی ضد زن بود به کرات بازجویی شدم، یعنی تشدید شد. بعدن به خاطر سفرهایی که به افغانستان داشتم و در اونجا به آموزش زنان افغان می پرداختم باز این روند ادامه داشت تا جایی که تا به تظاهرات هفته تیر منتهی شد برای زنان. و در تظاهرات هفته تیر ما چند نفر بودیم که مسئولیت تظاهرات رو پذیرفتیم و اسممون رو گذاشتیم و با اسممون مردم رو دعوت کردیم که خب چندین روز متوالی دم خونه ما به در میکوبیدن، به دیوار میکوبیدن، اصلا یک وضعیت خیلی بغرنجی رو ایجاد کرده بودن. بعد از این داستان حتی یه بمب صوتی دم خونه ما منفجر شد که به هر حال رسانه ایش کردم. و بعد خاطر اون دوباره به 4 سال زندان محکوم شدم قطعی. و بعد دوباره در شعبه بله اوین که الان باز اسم کاملش ممکنه یادم بیاد بگم خدمتتون، دوباره در اونجا به 2 سال زندان باز محکوم شدم، همه قطعی بود.
عرشبت که خانم مهاجر، بازداشت، بازجویی، زندان، فشارهای مختلف، همه اینها برای تظاهرات مسالمت آمیز و سخنرانی، این احکام سنگین چرا برای شما صادر میشد؟ به نظرتون آیا میخواستن در واقع شما رو از صحنه خارج کنند یا علل دیگه ای داشت؟
بله خب یکیش این هستش که خب بترسونن دیگه اون فرد ادامه نده، یکیش این هستش که محدودش بکنن. بعضی اوقات به این احکام سنگین رو میزنن و بعد پیشنهادهای مختلف میکنن برای اینکه ازش جاسوس بسازن. و به هر حال میشه گفت بله نظر شما درسته که میخواستن که به هر حال فعالیت‌های منو محدود بکنن. به هر حال اون موقع من با حجاب بودم و این با حجاب بودنم ولی با یک صدای دیگری، یعنی یه صدایی که از یه آدم با حجاب قابل تحمل نبود و این میتونست به هر حال یه شکل جدیدی باشه در اون موقع، الان که نبود، سالهای پیش بود، سال 2004-2005 یا مثلا زمانی که روزنامه‌های اونطور مدلی در میومد. خب از من عجیب بود که یک زنی با حجاب کامل میگه من فمینیستم، یک زنی با حجاب کامل میگه که من این نظام جمهوری اسلامی رو، یعنی من حالا نمیگفتم اینجوری که زیر بازجویی نتونم تحمل کنم، ولی میگفتم معتقد به تغییر ساختار جمهوری اسلامی هستم که اگه گفتن ساختار چیه تو بازجویی یه نقطه فرارایی بر خودم بذارم. ولی از همون موقع خب این تغییر ساختار رو صحبت می‌کردیم، تغییر قانون اساسی رو صحبت می‌کردیم، اشکال ماهوی به خود جمهوری اسلامی و به نظام ولایت فقیه داشتن، بنابراین میتونست یه خطر باشه به نظر من.
به حجاب و مسئله حجاب هم خواهیم پرداخت، اما اصولا چطور شد که مهاجرت کردین؟ آیا مخفیانه از ایران خارج شدین یا خیر؟ و چرا به آمریکا رفتین؟ علت خاصی داشت؟
بله ببینید، یه سیاستی جمهوری اسلامی پیشه کرده بود، ما بعداً متوجه شدیم که آدمای ممنوع الخروج و دوره‌ای ممنوع الخروجی رو ازشون بر می‌داشت و مایل بود که اینا از ایران خارج بشن و دیگه برنگردن تا خطری محسوب نشن. من نخیر، من برای یه دوره باز میگم 23 روزه رفتم به ایرلند برای آموزش در دانشگاه دابلین در ارتباط با مسئله حقوق بشر، یه دوره 23 روزه بود. و بعد از اونجا اومدم آمریکا که دخترم رو ببینم و اینجا یه جایزه حقوق بشر سازمان Human Rights First به من دادن و من قصد برگشت داشتم، اما نه به دلیل سیاسی، تنها به دلیل خانوادگی موندم و برنگشتم. این تصمیم گیری خیلی سخت بود. ابتدا که از من میپرسیدن میخوای برگردی میگفتم نه، به دلیل اینکه اصلا فکر میکردم که اینا چه آدمهایی هستن که از من این سوال میکنن، پس مبارزه چی، پس جنبش زنان چی. ولی اونقدر اون مسئله خانوادگی برای من قوی بود که چون هیچ راه نجاتی به جز اینکه برای من به عنوان یک فرار محسوب میشد، فرار از اون محیطی که در خانواده بود، بنابراین به همین دلیل یعنی موندم.
بله. و اما مسئله حجاب، البته شما ظاهرا در سال 88 به آمریکا مهاجرت کردین و در تمام این سالها همچنان حجاب داشتین و با روسری بودین، اما در برنامه پرازیت صدای آمریکا به درخواست کامبیز حسینی مجری برنامه روسری از سر برداشتین. در مورد این ماجرا اگر ممکنه بیشتر توضیح بدین که چرا این کارو کردین.
بله، من وقتی که رفتم ایرلند هم اونجا حجابم رو برداشتم، ولی واقعا میترسیدم یکی منو ببینه به خاطر اینکه فکر میکردم میخوام برگردم، حالا دادگاه انقلاب چی میگه، حالا اگه یکی ازم عکس بگیره کیهان چی میگه، حالا همسرم چی میگه. و جاهایی بر نمی‌داشتم که بدونم ایرانی ها هستن. بعدم که آمدم آمریکا هم همین وضع بود، یعنی تا یه مدتی تو محیط های ایرانی هم بر نمی‌داشتم، اما تو کوچه و خیابون حجاب نداشتم و یا جایی که می‌دونستم میخوان عکس بگیرن، یعنی حجاب نداشتم ولی تا می‌خواستن عکس بگیرن یه روسری نصفه مینداختم سرم. و واقعا اعتقاد به حجاب سالها از ایران هم نداشتم و خب به خاطر همون محیط خانواده و اینا حجابمو میذاشتم که حالا به هر حال مشکلی ایجاد نکنه. بعد کامبیز حسینی در برنامه‌ای که منو دعوت کرد که دومین برنامه پارازیت بود، یه دفعه از من پرسید که شما که بیرون حجاب نداری؟ چون واقعا اینجوری بود، یعنی من نشسته بودم تا برنامه شروع شد من حجابمو گذاشتم. آیا فکر نمی‌کنی که این یک دروغی به مردم باشه؟ و من فکر کردم که همون زمان فکر کردم که کامبیز حرف درستی میزنه و بهتره که من مقابل همین دوربین حجابمو بردارم، چون کامبیز گفتش که خب اگه اینطوره خب بردار.
برداشتین الان که دارین هنوز که؟
نه میتونم بردارم، هیچ مشکلی.
خب بردارین اگه که مشکلی نداره.
بفرمایید. در اعتراض به وضعیت
نه کاملا بردارین دیگه.
بفرمایید.
و من همونجا حجابمو برداشتم و فکر میکنم کاری که کامبیز کرد با اینکه خیلی‌ها بهش ایراد گرفتن، اما برای خود من خیلی خوب شد از این جهت که اون تابوها و خط قرمزایی که تو ذهنم بود که حالا مردم چه میگن، روزنامه‌ها چی میگن، فامیلم چی میگن، اینا همه کنار گذاشته شد و من حجابم رو کاملا برداشتم.
پس در واقع بدون هماهنگی قبلی و بیخبر و به صورت اقدام خودجوش و ناگهانی شما روسریتون رو از سرتون برداشتین؟
بله، کامبیز حسینی به من قبلش گفته بود که سوالای تندی خواهم کرد. خب من فکر کردم که از من میپرسه که تو که با حجاب بودی، تو که این بودی این بودی، یا همسرت اینجوری بود، مثلا اینا رو از من میپرسه. ولی کامبیز یه دفعه خب زد به حجاب و من هیچ وقت یادم نمیره که درجه حرارت من مثلا شده بود 2000 درجه و تمام بدنم میلرزید. برای اولین بار بود که میخواستم روسریمو بردارم. فکر میکردم حالا همه چی میگن، حالا چه قضاوتی میشم. ولی بعد از اون خیلی خوشحال شدم از اینکه این کار کردم. شاید اگر کامبیز این کار رو نمی کرد، از من این سوال نمی کرد، من همچنان در این برزخ باقی می موندم.
خانم مهاجر، غالبا این گونه تصمیمات هر چند هم که ناگهانی باشه به احتمال زیاد در موردش فکر میشه و شاید هم قصد داشتین که سرانجام روزی حجاب از سرتون بردارین. آیا اینطور بود؟ فکر کرده بودین راجبش؟
بله.
قبلن؟
بله، من ایران که بودم نه روسری رو، ولی همیشه فکر میکردم در یکی این تظاهرات که نیرو انتظامی داره دنبال ما میدوه و فحش میده و فحشای بعد، حقیقتا این تصمیم رو وقتی گرفتم که 8 مارس بود و پلیس دنبال زنها میکرد و به اونها فحشای خیلی رکیک میداد و من فکر کردم که چرا من چادر که سرمه مثلا این فحشو به من نمیده، ولی به دوست عزیز من مثلا داشتم به خانم راستش سیمین مهربانی فحش میدادم و فکر کردم که یه روزی همینجا چادرمو برمیدارم و میذارم تو سرشون چادرو. بعدم فکر کردم که خب این حجابم رو تو یکی از برنامه‌های زنانه که وایس آف امریکا داره برخواهم داشت، چون معتقد بودم که همون جوری که خشونت علیه زنان علنیه، باید اعتراض به این خشونت هم علنی باشه. بنابراین این تصمیم رو داشتم، ولی فکر نمی‌کردم که به هیچ عنوان کامبیز این کارو بکنه. نه، اصلا این فکر رو نمی‌کردم.
بله. و آیا خانم مهاجر، برداشتن حجاب برای شما پس از نزدیک به 27 سال نشان از رها شدن از قید و بندهای اجتماعی یا مذهبی داشت و نگاهتون اصولاً به دین تفاوت پیدا کرده بود؟
بله داشت. نگاه من به دین سالها بود که تغییر پیدا کرده بود، سالهای سال تغییر پیدا کرده بود. ولی میدونید حجاب یک نماده و یک نمادیه که شما وقتی که میذارینش زمین، یعنی انگار که واقعا یک رهایی محسوب میشه. من هیچ وقت فراموش نمی کنم که من وقتی اولین بار روسری خودم رو برداشتم و این باج رو میان موهای خودم آزادانه احساس کردم، چه احساس رهایی در من ایجاد شد. و حجاب یک در واقع یک وسیله برای اعمال کنترل هست که حتی وقتی شما فکر میکنین که خودتونم این حجاب رو گذاشتید، در واقع دارید به شکلی کنترل میشین. رفتارتون یا منشتون، عاداتتون و تمام اینها یه جوری در حال کنترل شدنه. بعضی وقتا شما به یک چیزایی باور ندارین، ولی به خاطر اون حجاب باید اون کارا رو انجام بدید. و به همین دلیل من با کل نفس حجاب مخالفم و فکر میکنم که اصلا این بحث که میگن که نه به حجاب اجباری، ما باید بگیم نه به حجاب، به خاطر اینکه حالا اینجا جاش نیست که من بگم چطوری این حجاب میتونه در ذهن زنها جا بگیره به شکلی که فکر کنم اختیارشونه، ولی در واقع باز شکلی از اجبار هستش.
بله، حالا که روسری یا حجاب ندارین خانم مهاجر، آیا تصور میکنید که کمتر مذهبی هستین یا اینکه داشتن حجاب رو با مذهب مرتبط نمیدونین؟
کلن من دیگه مذهب پرکتیکالی ندارم و مذهبی نیستم به این عنوان که مثلا حالا بگم که یه سری اعمال مذهبی رو انجام میدم. اعتقاد به خدا یا باور به خدا هم یک امر شخصیه که حالا ممکنه یکی داشته باشه که نداشته باشه، ولی من فکر میکنم که یه سری از دروغگویی ها، ریاکاری ها یا به اصطلاح تظاهر بودن ها، این که به خاطر حجابت قضاوت میشی به یک زن خوب، یک زن نجیب و همه اینا برداشته میشه و این خودش یک رهاییه. یعنی وقتی شما دیگه بر اساس مدل لباستون قضاوت نشین، به نظر من این خودش یک رهاییه و من فکر میکنم که حجاب یکی از اون چیزاییه که به این خوبی ها، بدی ها، باید ها، نباید ها تو جامعه دامن میزنه و وجودش میتونه حتی مضر برای جامعه باشه.
وقتمون داره به لحظات پایانی نزدیک میشه. خانم مهاجر، در پایان این گفتگو از شما میخوام که موضوعی رو که تاکنون مطرح نکردین برای اولین بار با شنوندگان رادیو فردا مطرح کنید و به قول معروف هرچی که دلتون میخواد در این رابطه به ما بگین.
البته خیلی این سوال سختیه، یعنی چیزی که تا حالا مطرح نکردم، ولی من فکر میکنم چیزی که کم مطرح کردم یا بله ممکنم اصلا مطرحش نکرده باشم، مسئله خودمون هست. یعنی مسئله کسانی که مدعی حاملان دموکراسی هستند این هستش که ما چقدر به عنوان حاملان دموکراسی سبک زندگی دموکراتیک داریم، شخصیت دموکراتیک داریم و چه المانهایی هست که در زندگی ما در واقع یک رفتار غیر دموکراتیک رو ممکنه شکل بده و ما باز خودمون رو مدعی دموکراسی بدونیم. ببینید وقتی ما صحبت از دموکراسی میکنیم از یه جعبه صحبت نمیکنیم، بلکه صحبت از افرادی میکنیم که به هر حال دارن این موتور محرکه جامعه دموکراتیک رو میخوان راه بندازن و من فکر میکنم ما در این زمینه با یک بحران روبرو هستیم. ما بحران فقط در این نداریم که چجوری گذار به یک جامعه دموکراتیک داشته باشیم، ما بحران داریم که چطوری ما یک سبک زندگی غیر دموکراتیک داریم. یعنی مسائل هویتیمون، ارزشیمون، تصمیم گیریمون، رفتارامون، چقدر اقتدار طلبیم، چقدر مشارکت طلبیم، چقدر به توزیع قدرت اعتقاد داریم، چقدر سلطه‌جوییم، چقدر دلمون میخواد دیگران ازمون پیروی کورکورانه بکنن، چقدر تسلیم پذیری دیگران رو میخوایم، چقدر بر سر قدرت نزاع میکنیم، چقدر دوست داریم سلطه جویی داشته باشیم بر دیگران. یعنی این فرایند دموکراتیک از خونمون تا محیط کارمون، چقدر در محیط کارمون تعاملاتمون بر اساس ضابطه های دموکراتیکه یا نه بر اساس هنوز باند بازیه، یه باندی رو تشکیل بدیم و توی اون باند خودمون در واقع بخوایم که یک مسئله رو جلو ببریم که محیط کار و زندگی و سازمان ما رو برای ما بغرنج و آزاردهنده میکنه. چقدر صداهای مختلف رو واقعا به رسمیت میشناسیم، چقدر با دیگران واقعا مدارا ما میکنیم و یا اینکه اونا رو حذف میکنیم، چقدر تو کارامون، تو شغلمون به حذف و اضافه دیگران فکر میکنیم، زیر پای دیگران رو میزنیم، یا چقدر شونه هامون رو به دیگران میدیم تا پاشون رو بذارن رو شونه های ما و برن بالا برای اینکه این سازه دموکراسی در ایران شکل بگیره و چقدر این بنیاد بیرحمی رو اجازه میدیم که از خونه تا محیط کار ما وجود داشته باشه یا نه باهاش مقابله میکنیم. من فکر میکنم که از این موضوع من کمتر صحبت کردم یا صحبت نکردم، یعنی در واقع درباره سبک زندگی دموکراتیک و این نظامی که باید در ما شکل بگیره.